מהרל תנא פריחוד דן לחיים.
استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، جعفر احمدی هستم. ابتدا چند خبر مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد این که معافیت منع سفر بر 13 مقام طالبان را تمدید کند یا نه به توافق دست نیافت. این را خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است. بر اساس گزارش، این معافیت نیمه شب جمعه پایان یافت. در گزارش اسوشیتد پرس آمده که دیپلمات‌های سازمان ملل متحد گفتند که روسیه و چین می‌خواهند که به تمامی 13 مقام طالبان اجازه ادامه سفر داده شود. اما بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، کشورهای غربی به شمول ایالات متحده در اعتراض به نقض حقوق زنان از سوی طالبان و کوتاهی طالبان برای عملی کردن وعده‌شان مبنی بر ایجاد حکومت همه‌شمول مصممند که از تمدید معافیت منع سفر شماری از این مقام‌ها خودداری کنند. هرچند طالبان نقض حقوق زنان را رد می‌کنند و حکومتشان را همه‌شمول می‌دانند، شماری از افغان‌ها به خصوص زنان گفتند که شورای امنیت سازمان ملل متحد نباید پس از این اجازه سفر به مقامات طالبان دهد. دو مأمور پلیس پاکستان در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. مقامات پاکستان شام دیروز از این رویداد در نزدیکی منطقه دامدولا در باجور خبر دادند. مسئولیت انفجار را تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. باجور یکی از مراکز تحریک طالبان پاکستان است. محکمه در امریکا یک عضو گروه دولت اسلامی معروف به داعش را به خاطر رویداد کشته شدن 4 گروگان امریکایی در سوریه دیروز به حبس ابد محکوم کرد. اشرفی شیخ 34 ساله، شهروند بریتانیا، به گروگانگیری، طرح‌ریزی قتل شهروندان امریکا و حمایت از یک سازمان تروریستی مجرم شناخته شده است. سارنوالان در محکمه الکساندریا در ایالت ورجینیا گفتند که شیخ بلندپایه‌ترین عضو گروه داعش است که در یک محکمه امریکا مجرم شناخته شده است. او که عضویت گروه قاتل معروف به بیتلز را نیز دارد، در جنوری سال 2018 از سوی نیروهای کرد سوریه دستگیر و در سال 2020 به امریکا منتقل شد. و یک طیاره بی سرنشین بر قرارگاه ناوگان روسیه در بحیره سیاه در منطقه اشغال شده کریمیای اوکراین اوایل امروز 20 آگست تصادم کرد. این را یک اداره ایجاد شده از سوی روسیه در محل گزارش داده است. میخائیل روزفوشایف که از سوی مسکو به عنوان مسئول شهر بندری سوستوپول گماشته شده است، در تلگرام خود نوشته که طیاره بی سرنشین بر سقف ساختمان قرارگاه برخورد کرد و رویداد تلفات نداشته است. یک روز پیش از این رویداد مسکو تایید کرد که ویکتور سوکولوف، معاون آدمیرال روسیه، پس از یک رشته عقب نشینی ها مسئولیت فرماندهی قرارگاه را پذیرفت. یک و 4 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، اختلاف نظر در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سفر 13 مقام طالبان خواست امریکا چیست؟
ایالات متحده امریکا درخواست کرده است که از این 13 نفر 7 نفر ممنوعیت سفر و برای 6 نفر باقی مانده معافیت موقت داده شود.
منع سفر قاچاقی افغانها به ایران از سوی طالبان، بازار قاچاقبران انسان گرمتر شده.
مار بیار بمی اسلام خاله بوده نفر 1000 تا بمی دانه از ما بود. دیشب تا صبح مار بوده اون مار پاسکا بگیر، پاسکا که برایتی مار بگیر، صبح از ما نفر 45000 کرایه اتوبوس است.
نشریه های جهان در برای افغانستان چی نوشتن تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. پیام هایتان را هم داریم.
اگر دخترها تعلیم تحصیل نداشته باشند، ما امروز به دختر زن ضرورت داریم. ما مرد یک زن ولادت بده.
و در برنامه کاروان زهر،
دی خلکو تا رغیدون و روستا فراهم کردن زمینه کسب و کار برای معتادان پس از تداوی خیلی مهم است. قسمی که حال هم از زیر پلها و محلات بازور جمع‌آوری و به مراکز انداخته می شوند، چون این کار نتیجه خوبی ندارد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. خوش آمدید. هرچند معافیت ممنوعیت سفر 13 مقام طالبان به پایان میرسد، شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل آنچه اختلافهای درونی خوانده شده هنوز روی تصمیم تازه در این مورد به توافق نرسیده است. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، روسیه و چین پیشنهاد کردند که معافیت سفر این 13 مقام طالبان برای 90 روز دیگر تمدید شود، اما کشورهای غربی به شمول ایالات متحده مخالفت کردند. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانسته است تصمیم نهایی را در مورد معافیت سفر 13 مقام طالبان بگیرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز 20 آگوست به نقل از دیپلمات‌های ارشد گزارش داده است که روسیه و چین موافق ادامه معافیت سفر 13 مقام طالبان هستند. آنان می‌خواهند این مقام‌های طالبان در کنار سفر به چین و روسیه به قطر و کشورهای منطقه نیز اجازه سفر داشته باشند. اما کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض حقوق دختران و زنان افغان توسط طالبان، عدم پیشرفت در مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی روی برخی از مسائل و عدم تشکیل حکومت امشمول می‌خواهند این فهرست را کاهش دهند. ایالات متحده پیشنهاد کرده است که از 13 مقام طالبان 7 نفر از سفر منع شوند و 6 نفر باقی مانده به مدت 90 روز از سفر معاف شوند و سفر آنان تنها به قطر محدود شود. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، اکنون روسیه و چین برای بررسی پیشنهاد آمریکا تا روز دوشنبه مهلت دارند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بار دیگر این تحریم ها را ناموجه میخواند. آقای مجاهد امروز بر رادیو آزادی گفت:
هیچ دلیل موجه برای تحریم رهبران امارات اسلامی از سوی کسی وجود ندارد. حتی اگر سازمان مانند سازمان ملل باشد که جایگاه بین‌المللی دارد و با کشورهای سراسر جهان تعامل دارد، اگر دوباره این ممنوعیت اعمال شود، به این معناست که پس از جنگ و ویرانی با افغانستان همکاری نمی کنند و این به سود هیچ کسی نیست.
بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، در سال 2011 میلادی 135 مقام طالبان در فهرست تحریم ها قرار دارند که دارایی های آنان مصادره و بر سفرهای خارجی آنان ممنوعیت وضع شده است. سازمان ملل متحد محدودیت های سفر 15 تن از این افراد را حذف کرد تا در گفتگوهای صلح دخیل باشند و آن را پیش ببرند. با این حال، به تازگی در حدود 2 ماه پیشتر در ماه جون سال 2022 شورای امنیت سازمان ملل متحد نام 2 تن را از این فهرست 15 نفری مشمول معافیت از سفر طالبان حذف کرد. در جمع این افراد عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان و سید احمد شهید خیل معاون وزارت معارف طالبان نیز شامل هستند. هر دوی آنان متهم به بستن شماری از مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 و محدود کردن دختران و زنان از تحصیل هستند. حالا انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه تصمیم خود را در مورد 13 نفر باقی مانده بگیرد. این در حال است که دیدبان حقوق بشر در گزارش خواستار ممنوعیت سفر رهبران طالبان به دلیل آنچه نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان می باشد شده است.
همین حالا نگارا میرداد، معاون سفارت حکومت مخلوع افغانستان در پولند و پژوهشگر حقوق بشر، روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم میرداد، به برنامه خوش آمدین. آنچه نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده شده، یکی از دلایل تأخیر در تمدید معافیت منع سفر 13 مقام طالبان گفته میشه. اما قسمی که در گزارش همکارم هم آمد، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان مدعی شده که هیچ دلیل بر تأخیر در این مورد وجود نداره. نظر شما چیست؟
سلام خدمت شما و شنوندای برنامه شما. تشکر. قسمی که شما میدونین، من یکی از امضا کنندهای 3 نامی سرگشاده به رهبرای جهان هستم که ما از اینا خواستیم که سفر مقامات طالبان را تمدید نکنن، به خاطر از اینکه توقعی که جامعه جهانی و مردم افغانستان از طالبان داشتن، اینا در تعامل در یک سال گذشته با طالبان در تعامل بودن، اما از او جایی که ما دیدیم طالبان متهم هستند به نقض حقوق بشر، دروازه های مکاتب در یک سال گذشته بسته بود، اینا مثلا هیچ توقع جامعه جهانی و مردم افغانستان برآورده نتوانستن. از این خاطر برای اینا یک چانس طلایی بود در یک سال و این چانس از دست دادن. من فکر میکنم که این محدودیت این مافیات دیگه تمدید نمیشه و اگر تمدیدم شوه خاص شاید بر یک همو نصف از این حیات باشه که فقط به کشور خاص مثل قطر که کشورهای نماینده کشورهای جهان هم رای از اینا در مذاکره است برای اونجا شاید اجازه بدن.
بله، اما قسمی که شما هم در جریان هستین، سخنگویان حکومت طالبان هم واره ادعا میکنن که با روی کار آمدن رژیم جدید طالبان در افغانستان از میزان ناامنی ها به گونه گسترده کاسته شده، آن طرف ما شما شاهد حملات مرگبار هم هستیم که گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیتش را میپذیره. طالبا برای به دست آوردن اعتماد جامعه جهانی به نظر شما چی باید بکنن تا بتونن آنچه را میخواین به دست بیارن؟
ببینین، چیزی که اینا ادعا میکردن امنیت سرتاسری، متاسفانه ما در یه آخر شاهد هستیم که مقامات مسلحانه علیه از اینا جریان داره. مردم در مساجد، در مکاتب، در مکانهای مذهبی مورد حمله قرار میگیرن. حتی اما امنیتی را که ادعا داشتن نمونه نتانستن به مردم فراهم بکنن. و همونطور که ما دیدیم رهبر القاعده، ما شما شنیدیم که امریکا اعلان کرد رهبر القاعده را در گرینزون کابل به قتل رسانده، اینا توقعی که جامعه جهانی از اینا داشت قطع رابطه همکاری با دیگه گروه های تروریستی بود که ایره انجام ندادن، حقوق زنا بود که طالبان موفق نشدن برزی و نقض. ببینید شما، افغانستان با یک بحران بسیار شدید حقوق بشری فعلا مواجه در یک سال گذشته. مردم به نوعی که حتی هیچ آزادی بیان از بین رفت، هیچ کس مخالف دولت صدا بلند کرده نمیتونه، زنا دروازه های مکاتب برشان بسته شد، مکاتب کار نمیتونن بکنن، نصف از جامعه رو فلج ساختن. مثلا ادعایی که اینا میکنن چی ثبوت دارن که جامعه جهانی با اینا در تعامل باشه و اینا را معافیت بده یا به رسمیت بشناسه؟ تمام وعده هایی که به جامعه جهانی کردن مخالف از او عمل کردن در یک سال گذشته. بله؟
Thank you. مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادي راډیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
شنوندگان عزیز، از این که نشرات ما بنابر یک مشکل فنی دچار سکتگی شد از شما پوزش می‌خواهیم. می‌پردازیم به ادامه نشرات رادیو آزادی. 1:21 پس از چاشت به وقت افغانستان است.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر به هرات سر خواهیم زد، جایی که من سفر قاچاقی افغانها به ایران بازار قاچاقبران انسان را گرمتر کرده. اما حالا بیایید از مقیم نایب بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله مفصلی را درباره سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در افغانستان به نشر رسانده است. نویسنده این مقاله با تعدادی از سیلاب زده‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان گفتگو کرده و با نقل از مقام‌های طالبان گفته که سرازیر شدن سیلاب‌ها در هفته گذشته در شرق، شمال، جنوب و مناطق مرکزی باعث کشته شدن ده‌ها تن شده است. روزنامه با نقل از اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد نوشته که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در این هفته 790 خانه ویران شده و 4000 خانواده متاثر شدند. روزنامه نیویورک تایمز میگوید حکومت طالبان که در ماه‌های اخیر با سقوط اقتصادی، آفات طبیعی بزرگ مانند زلزله و همچنین تلفات ناشی از حملات دهشت افغانی روبرو بوده، سرازیر شدن سیلاب‌ها به تازگی یک ضربه دیگر به حساب می‌رود. با گفته روزنامه نیویورک تایمز، افغانستان که نیمه جمعیت آن با کمبود مواد غذایی مواجه‌اند، زلزله ماه جون در شرق کشور جان حدود 1000 تن را گرفت و هزاران خانه را ویران کرد. در ضمن در حمله مرگبار روز چهارشنبه در مسجد در شهر کابل 21 نفر کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. با باور نویسنده روزنامه نیویورک تایمز، فاجعه‌های پی در پی توانایی حکومت طالبان را که روز به روز به یک دولت منزوی مبدل می شود در تامین امنیت و رساندن کمک‌های بشری می آزماید. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه مقاله می نویسد تصمیم طالبان در ارتباط به ممانعت دختران بالاتر از صنف 6 و اینکه طالبان به رهبر شبکه القاعده در کابل پناه داده، افغانستان را از چشم کشورهای کمک کننده انداخته است. با باور نویسنده این مقاله نیویورک تایمز، در زمان نشر شده که فاجعه بشری در افغانستان در حال گسترش است. واشنگتن پست، یک روزنامه دیگر آمریکایی، هم در مقاله به موضوع حمله بر مسجد در کابل اشاره کرده است. در مقاله واشنگتن پست می‌خوانیم که از قول یکی از باشندگان خیرخانه در حمله روز چهارشنبه نوشته تا و به کشته شدن مولوی امیر محمد کابلی، یک مولوی دینی مهم، اشاره کرده که با هیچ گروه ارتباط نداشت. مولوی امیر محمد کابلی در حمله روز چهارشنبه در کابل کشته شد. واشنگتن پست در این مقاله او را عالم صوفی خوانده است. این روزنامه می افزاید هرچند مسئولیت حمله روز چهارشنبه بر مسجد در خیرخانه را کسی و یا گروه به عهده نگرفته، اما این حمله یک هفته پس از آن صورت می گیرد که جنگجویان شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش در حمله در مسجد در ششدرک کابل رحیم الله حقانی، یک عالم دیگر دینی، را کشتند.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا من سفر قاچاقی افغانها به ایران از سوی طالبان بازار قاچاقبران انسان را گرمتر کرده. قاچاقبران در بدل گرفتن پول زیاد افغانها را از طریق راه‌های پرخطر غیر قانونی به ایران انتقال میدن. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
طالبان به تازگی گفتند به دلیل بدرفتاری و شکنجه افغانها از سوی ماموران ایرانی از رفتن افغانها به طور قاچاقی به ایران جلوگیری کردند. اما این خبر بازار قاچاقبران محلی را در غرب و جنوب غرب افغانستان گرمتر کرده. محمد عوض 38 ساله باشنده ولایت غزنی است. سه روز شده که همراه با 10 تن دیگر در یک از مسافرخانه های شهر هرات آمده و منتظر هدایت قاچاقبران محلی است. میگوید به خاطر بیکاری و گرسنگی مجبور شده که خطر سفر غیر قانونی را بپذیرد و برای کار کردن به ایران برود.
دغه خلک شوزګر د ناشته ده مسافر دیده دست خلق دید.
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایطی از خانه هایشان بیرون شدند که تا چای هم در خانه های خود ندارند. اینها مجبور شدند و میخواهند که نفقه فرزندان خود را پیدا کنند. وقتی میخواهیم به ایران برویم، طالبان هم بر ما ظلم میکنند و نیروهای ایرانی هم ظلم میکنند.
اگه چه ورس طالبانی هم ظلم ورسرکی، زیادتی ورسرکی، او دیاران دولتی هم ورسرکی.
برخی از کسانی که از راه قاچاق به ایران رفتند مایوسند. میر احمد 56 ساله باشنده ولسوالی قادس بادغیس است. 4 روز قبل در یک سفر قاچاقی به ایران رفته بود. او میگوید قاچاقبران در نزدیکی شهر مشهد پس از شکنجه تمام پولش را گرفتند و او را به پلیس ایران تحویل دادند. این مرد نان آور خانواده 8 نفری است. میرمد میگوید که رفتار پلیس ایران بدتر از قاچاقبران انسان بود و او و همراهانش را به شدت لت و کوب کردند.
قاچاقبرا با ما گذار که 6 میلیون تومان شما را به تهران سر میکنیم. ما را بیار بایم اسلام قلب بودن نفر 1000 تومان دانه از ما بستن. دیشب تا صبح مر بده اون مر پاسکا بگیرید، پاسکا که برایت مر بگیرید، صبح از ما نفر 45000 کرایه اتوبوس استون بیار دنج ده کلک نشانی کردیم برادر کلکا خوب دشه مر بود به شهرداری.
مسئولان محلی هرات میپذیرند که مهاجران افغان در ایران و در مرزهای ترکیه شکنجه میشوند و حتی به قتل میرسند. عبدالله قیومی عامل امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در بندر اسلام قلعه است. او میگوید که روزانه شماری از مهاجرانی که مورد شکنجه و لت و کوب قاچاقبران و پلیس ایران قرار میگیرند از سوی حکومت ایران از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان اخراج میشوند.
کشور ایران کشور ماست که همسایه ما ماست. افغانایی که در اوج میره بعضشان بسیار به یک زجر و سکنجه پس برای ما رایی میکنه، همچنان کشور ترکیه که در او مرزا میره مهاجرین ما در گیر دزدان میخوره، اونا هم سکنجه میکنه.
شماری از آگاهان امور میگویند که حکومت طالبان در برابر مهاجرت غیرقانونی افغانها به ایران و کشورهای دیگر مسئولیت دارد. محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان هرات به این باور است که به علت کمکاری حکومت طالبان در فراهم ساختن زمینه کار و کاهش فقر و گرسنگی مردم مجبور به مهاجرت غیرقانونی و کشورهای همسایه میشوند.
کسایی که از راه غیر قانونی از افغانستان خارج میشه و کشورهایی که به شکل غیر قانونی داخل میشه حمایت های قانونی و حقوقی را به وجه حسن ندارن. همین است که آنچه را که قاچاق برای انسان بخواهند برای از اونها تحمیل میکنن، تهدید میکنن، پولشان را میگیرن، لت و کوب میکنن و این بسیار مشکلات جدی را به بار آورده.
با بازگشت طالبان به قدرت در بیشتر از 1 سال گذشته موجی از مهاجرت غیرقانونی افغانها به کشورهای همسایه به ویژه ایران آغاز شده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما از ولایت هرات از کمپ منارات صحبت میکنم. برادر ما مردم از گشنگی میمریم.
محمدی اختم از قریه شامدت خیل ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا. سرما قریه شامدت خیل که دارای در حدود 100 فامیل و در حدود 7-7 نفر نفوذ می باشد در کام مرگ و نابودی قرار داشته و طوفان سیلاب آن را تهدید می کند. از مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان و دیگر نیادهای خیریه داخلی و همچنان از نیادهای کمک کننده بین المللی خواهش مندیم که هر چه دیتر از ریاض انسان دوستی و وجیبه اسلامی با کمک مردم فقیر ما شتافته و با خاطر نجات ما گام عملی بردارند.
انجینر خیرالله یکی از مامورین متقاعد، آیا از امارت اسلامی چه که در 2 سال که شما تقاعد مامورین ندادین یاد 2 سال که چی بخورن؟ همی چی خوردن تا باله چی کردن؟ همی زندگی خود چی قسم بردن؟ ما فکر میکنم اینها نمیفهمه که همی تقاعد چی معنی؟ همی تقاعد متقاعدین قطعا نمیفهمه. فکر میکنم
اگر دخترها تعلیم تحصیل نداشت باشن، ما امروز به یک دکتر زن ضرورت داریم. ما مرد یک زن ولادت بده یک در خانه تلاشی میره، بید کسی که محرم است سرسان بردم کسی در خانه داره. باید زنا را که تحصیل، تعلیم، مکتب، همه چیز همی حکومت امارت اسلامی افغانستان.
تا تشکر از پیام های شما. رسیدیم به نیمه این برنامه. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد این که معافیت منع سفر بر 13 مقام طالبان را تمدید کند یا نه به توافق دست نیافت این را خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است. دو مأمور پلیس پاکستان در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. و محکمه در امریکا یک عضو گروه دولت اسلامی معروف به داعش را به خاطر کشته شدن 4 گروگان آمریکایی در سوریه دیروز به حبس ابد محکوم کرد. سپاسگزاریم از همراهی شما. حالا هم برنامه کاروان زهر را بشنوید. کاروان زهر.
با سلام و روز بخیر، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته میشنویم: ده ها مظنون قاچاق مواد مخدر پس از دستگیری بدون محاکمه در توقیفخانه ها به سر میبرند.
اگر قوانین فعلی ما مرایل اجرا باشه، باید مطابق همی احکام قوانین اجراات صورت بگیره و اگر قانون جدیدی نافذ میشه، باید قوانین به زودترین فرصت نافذ شود و سرنوشت از اینا معین شود.
یک گزارش از طرح تازه حکومت طالبان برای تداعی و سرکار ساختن معتادان برایتان میگوییم.
معتادین رو دپاره به نظر که نیول شویده چه دوی
برای معتادان در نظر گرفته شده تا آنان تداوی شوند و آنان آموزش دینی و مذهبی داده شود. از یک متخصص تداوی معتادان در رابطه با کارای همین طرح وزارت کار و امور اجتماعی پرسیدیم.
با در نظر داشت شرایط فعلی، تطبیق این طرح هم بسیار بعید به نظر میرسه. و
نور محمد برای ما میگوید که چگونه از فروشنده مواد مخدر به معتاد مواد مخدر مبدل شد.
اولین نشیش که میکنی شو خوان ما نمی برید و قدم تمام شو یک چیز دو چیز بعد معلوم میشه این زوسی بیخی که رقم روانی واره هستی.
در دراما میشنویم که نادرخان چرا با دیدن یک جسد در مرکز شهر حیرت زده میشود.
این مرده بیگانه را کی کسی به اجازه میده که در دیرشان دفن کنیم؟
خیر است، مهم نیست برادر، ما در دیره خود دفنش میکنیم، پروا نداره.
یار آجی سر تو مجب دفع میزنی، اگه سبا اقاربش پیدا شدن و سر ما دعوا کردن که مردکر شما کشتین، باز ما چی جواب بدیم؟
خوست میپردازیم به مسئله دستگیری قاچاقبران مواد مخدر. از میان 3000 متهم به جرایم جنایی که در یک سال گذشته در کابل دستگیر شدند، بیش از 300 تن آنان قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدرند. مسئولان قماندانی امنی کابل میگویند که در این مدت ده ها تن مواد مخدر نیز هنگام قاچاق کشف شده است، اما در رابطه با محاکمه افراد دستگیر شده چیزی نمیگویند. حقوقدانان نگهداری متهمان بدون حکم محکمه در توقیفخانه های پلیس برای چندین ماه را خلاف قانون می دانند و خواهان روشن شدن سرنوشت آنانند. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
حکومت طالبان نخستین گزارش یک سالش را در رابطه با وضعیت تولید و قاچاق مواد مخدر در شهر کابل اعلان کرد که نشاندهنده سطح بلند میزان قاچاق مواد مخدر است. در گزارش قماندانی امنی کابل آمده است که نیروهای طالبان در یک سال گذشته تنها در بخش مبارزه با مواد مخدر بیش از 200 مورد عملیات را در شهر کابل اجرا کردند. خالد زدران سخنگوی حکومت طالبان برای قماندانی امنی کابل میگوید در یک سال که گذشت بر علاوه 10 تن مواد مخدر آنان توانستند بیش از 20 کیلوگرم شیشه، بیش از 50,000 تابلت های نشاور را ضبط کنند.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی کابل و سایر نهادهای 236 عملیات را اجرا کردند که در نتیجه آن 315 فرد متهم دستگیر شدند.
در فرمان منصوب به رهبر طالبان که به تاریخ 14 ماه حمل امسال نشر شد، در آن بر علاوه منع کشت کوکنار، بر دستگیری قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر و معرفی آنان به نهادهای عدلی و قضایی نیز تاکید شده است. در یک سال گذشته اما به شمول این 315 متهم که در کابل دستگیر شدند، از میان صدها قاچاقبر دستگیر شده در سایر ولایت‌های افغانستان هیچ یک آنان محاکمه نشده و بدون حکم محکمه در توقیفخانه‌ها به سر می‌برند. وحید فرزایی قانوندان میگوید وضعیت عدالت و قضا در افغانستان در حالت سردرگمی به سر میبرد و این وضعیت شرایط را برای مظنونین و متهمان سخت‌تر ساخته است.
اگر قوانین فعلی ما مرحله اجرا باشه، باید مطابق همه احکام قوانین اجراات صورت بگیره و اگر قانون جدیدی نافذ میشه، باید قوانین به زودترین فرصت نافذ شوه و سرنوشت از اینا معین شوه که اینا چقدر وقت میتونن تحت نظارت باشن، چقدر وقت میتونن تحت توقیف باشن تا حکم محکمه پیرامون جرایم ارتکابیشان صادر شوه و بعد از او به عنوان محبوس مجازات خود سپری کنن. ولی متاسفانه فعلا در افغانستان مظنونین و متهمین بسیار یک وضعیت بدی را دارن.
هرچند حکومت طالبان در زمستان سال گذشته شمسی به رادیو آزادی تایید کرد که سارنوالی و حاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر دوباره فعال شدند، اما با گذشت 6 ماه هیچ فرد مظنون به قاچاق مواد مخدر توسط محاکم این مرکز محاکمه نشده است.
شنیدیم که حقوقدانان سیستم غیر فعال عدلی و قضایی در حکومت طالبان را سبب نقض حقوق بشری زندانیان می دانند. و حال هم موضوع تداوی و کار معتادان مواد مخدر. حکومت طالبان با تدوین مجدد یک طرح می خواهد معتادانی که مواد مخدر را ترک می کنند، آنان را آموزش داده و شامل کار سازد. این طرح که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تدوین شده، بر بنیاد آن معتادان پس از تداوی و دریافت آگاهی عامه شامل مراکز حرفه‌ای شده و کسب و کار می‌آموزند. تعدادی از نهادهای حکومت طالبان که در کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر نیز عضویت دارند، به عملی سازی این طرح مکلف شدند، اما تا حال هیچ کدام نهاد خارجی برای تمویل این طرح آماده نشده است. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
طرح معتادان و آموزش‌های تکنیکی و حرفه‌ای بر بنیاد ماده 67 و 71 قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات مصوبه سال 1396 شمسی تدوین شده و به تازگی کابینه حکومت طالبان آن را تایید کرده است. بر بنیاد این طرح وزارت صحت عامه مکلف شده تا معتادان را به همکاری وزارت داخله جمع‌آوری و تداوی کند و وزارت‌های معارف، حج و اوقاف و امر به معروف و نهی از منکر با آنان سواد و مسائل دینی را آموزش دهند و در مرحله سوم نیز وزارت کار و امور اجتماعی در مراکز حرفه‌ای با آنان حرفه را آموزش خواهد داد. دکتر عنایت الله عادل رئیس قوای بشری وزارت کار و امور اجتماعی به رادیو آزادی گفت تا حال برای اجرای این طرح منابع داخلی در نظر گرفته شده و هیچ کشوری آماده همکاری نشده است.
معتادین رو دپاره به نظر که نیول شویده چه دوی
برای معتادان در نظر گرفته شده تا آنان تداوی شوند و آنان آموزش دینی و مذهبی داده شود و در کنار آن برایشان زمینه کار فراهم شود تا آنان شامل کار شوند و پس از تداوی دوباره معتاد نشوند. تا حال هیچ نهاد و کشور کمک کننده وجود ندارد که با آنان کمک کنند تا برای آنان زمینه کار فراهم شود.
زمینه کار مساعده شی.
کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر در زمان حکومت قبلی بر بنیاد قانون مصوبه سال 1396 شمسی ساخته شد و 25 نهاد دولتی در آن عضویت داشتند. اما حال که حکومت طالبان تعدادی از اداره ها و کمیسیون ها را لغو کرده، سرنوشت این کمیسیون تا حال معلوم نیست. بر بنیاد همین قانون در سال 1397 شمسی یک مرکز بزرگ آموزش های حرفه‌ای برای معتادان به نام امید در پلچرخی کابل ساخته شد، اما حال فعالیت های این مرکز با مشکلات جدی روبرو است. متخصصان تداوی معتادان فراهم کردن زمینه کار برای معتادان را یکی از مراحل تداوی اعتیاد می‌دانند، اما تاکید می‌کنند که نخست باید فرد معتاد با بکارگیری روش‌های معیاری تداوی کاملا صحت‌یاب شود و سپس شامل دوره آموزشی و کار شود. حاجی نصیب که تجربه چند ساله در بخش تداوی معتادان دارد، به این باور است معتادی که با زور به ترک مواد مخدر وادار شود و کاملا صحت‌یاب نشود، نمی‌تواند حرفه را بیاموزد و توان فیزیکی کار را نیز نخواهد داشت.
دی خلق و تا رغدون و روست
فراهم کردن زمینه کسب و کار برای معتادان پس از تداوی خیلی مهم است، چون وقتی آنان سرگرم کار شوند به احتیاط توجه نمی کنند. اگر معتادان به زور جمع آوری شوند، قسمی که حال هم از زیر پلها و محلات به زور جمع آوری و به مراکز انداخته می شوند یا تداوی و یا هم ترسانده می شوند، چون این کار نتیجه خوبی ندارد.
تأکید بر تداوی معیاری معتادان و آماده ساختن ذهن آنان به کسب و کار در حالی است که در یک سال گذشته حکومت طالبان هزاران معتاد را پس از جمع‌آوری به زندان انداختند و با زور به ترک اعتیاد وادارشان ساختند. تعدادی از این معتادان و اعضای خانواده آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از بیرون شدن از زندان آنان دوباره به مواد مخدر روی آوردند.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. در رابطه به طرح تازه وزارت کار و امور اجتماعی برای تداوی، آموزش و شامل کار ساختن معتادان بیشتر با دکتر ارشاد منصور متخصص بخش تداوی معتادان صحبت کردیم. از دکتر منصور پرسیدیم که با توجه به روش حکومت طالبان به وادارسازی معتادان به ترک اعتیاد با جبر در زندان و عدم آمادگی ذهنی و فیزیکی معتادان به آموزش و کار چقدر آنان واجد شرایط این طرحند؟ آقای منصور ابتدا در رابطه با مزایا و معایب این طرح معلومات می دهد.
طرحی که برای تداوی معتادین روی دست گرفته شده تقریبا مشابه به طرحهایی است که در سالهای گذشته هم چندین بار رویش کار شد و به اساس از او گفته می شد که معتادین تداوی می شن. به طور مثال در اینجا گفته شده که چندین وزارت باید به صورت هماهنگ کار کنند. وزارت کار و امور اجتماعی برای آموزش های حرفوی یا مثلا وزارت حج و اوقاف نام گرفتن که به خاطر آموزش روانی و دینی باید کار بکنن. مشکل اصلی افراد مسلکی به شمول کارمندای اجتماعی، مشاورین روانی و دکترای معالجوی اینا بسیار محدود است و با در نظر داشت شرایط فعلی تطبیق ای طرح هم بسیار بعید به نظر می رسه. و یکی از مسائلی که در این طرح به چشم میخوره مسئله استفاده از دواهای خاص به نام میتادون، بوپرینورفین و یا هم تینچر آپیوم هست. این دواها طی چندین سال گذشته در افغانستان یک مورد بسیار متنازع بود، چون این یکی از دواهای مخدر هست و در صورتی که این عام میشه این به معتادین میرسه، یکی از نظرهایی که علیه از این وجود داره و ایست که ممکن است که تعداد بیشتر از مردم از یک نوع اعتیاد به نوع دیگر از اعتیاد رو بیارن. امکان از این هم هست حتی که افراد سالم به این دست بندازن و شروع به استفاده از او بکنن، که یکی از موارد جنجالی هست که ضرورت به تحقیق و بررسی داره.
با توجه به وضعیت و شرایط در افغانستان و با توجه به موجودیت افراد متخصص و مسلکی در افغانستان، چقدر شما امکان ازیره میبینین که اونا بتونن به این بخش کمک کنن به عملی شدنی تر؟
با وجودی که در سالهای گذشته شمار زیادی از کارمندا در این بخش آموزش دیدن، افراد مسلکی تربیه شدن، ولی باز هم در مقایسه با تعداد معتادینی که نیاز به تداوی دارن بسیار محدود بود. متاسفانه در یک سال گذشته اکثریت مطلق از این کارمندا یا وظیفه خود از دست دادن و یا هم مجبور شدن که ترک وظیفه کنن و در شرایط فعلی فوق العاده محدود هستند. و با در نظر داشته ای که تداوی اعتیاد ضرورت به آموزش بسیار زیاد برای خود کسایی که با معتادین کار میکنن داره، در شرایط موجود یک چالش بسیار عمده نمیست که افراد بسیار محدود در این بخش موجود هستند.
دکتر صد، در یک سال گذشته شما شاهد ازی بودین که اکثریت معتادین به زندان انداخته شدن، در روجه از روش های مسلکی و معیاری استفاده نشد به خاطر تداوی ازی. آیا فکر میکنین که این معتادین آل واجد ازی باشن که اینا شامل مراکز آموزشی شوند و برن به بازار کار؟
متاسفانه یکی از برداشت های نادرستی که در رابطه با اعتیاد موجود است همی است، مخصوصا در طی یک سال اخیر آنچه تداوی جبری گفته میشه بسیار زیاد شده و تداوی به زور هیچ جای در هیچ جای دنیا نتیجه نداده، برعکس آنها را بیشتر به آینده ناامید میسازن و از تداوی خوبتری که اگر در آینده برشان برابر شه از اونها هم اینا دل سرد میشن. در تداوی اعتیاد قدم اصلی و بنیادی رضایت خود مریض و آمادگی ذهنی خود مریض است. بنابراین اگر تداوی به اساس رضایت مریض و به اساس اراده و تصمیم خود مریض صورت نگرفته باشه، باعث هیچ بهبودی در مریض نمیشه و در عین حال اعتیاد و استفاده از مواد مخدر تغییرات منفی را که در ذهن وارد میکنه باعث ازی میشه که اونا ظرفیت کار از دست بتن، ظرفیت آموزش از دست بتن و اگر در این حالت بجبر اونا به یک جای مثلا برای کار روان میشن یا بجبر برای آموزش حرفه روان میشن، باز هم مؤثر نیست برشان و نتایجش بیشتر منفی میباشه.
یک باور عمومی ای از دکتر صاحب که ارگو معتاد پس از تداوی شامل کار شوه، مصروف ساخته شوه، ذهن از او از اعتیاد و از مواد مخدر کنده میشه، امی باور چقدر درست است و کار چقدر میتونه مانی اعتیاد مجدد معتاد شوه؟
آموزش های حرفه‌ای، کاریابی و ادغام مجدد با جامعه در تداوی بسیار نقش اساسی داره، مخصوصا بعد از اینکه کسی از شفاخانه رخصت میشه. اگر صاحب کار میشه، صاحب حرفه میشه، چانس از این که زندگی عاری از مواد مخدر داشته باشه در بسیار بیشتر است نظر به کسایی که بیکار میمونن. ولی این بازم ارتباط به این داره که اونا در کجا و چه قسم تداوی میشن و این که تداوی جبری بوده و یا هم به اساس اراده خودشان بوده. من وقتی که به جبر یک کسی رو شما در یک جای بستر میکنین به نام از این که تداوی اعتیاد هست، این شخص به هیچ صورت حاضر نیست که در مشاوره روانی شرکت کنه و روان خود از ذهن خود تغییر بده و در عین حال تصمیم به ترک مواد مخدر بگیره، چون به اساس جبر و به اساس بدون اراده خود به این کار وادار میشن.